امروز سال روز شهادت سومین شهید محراب حضرت آیت الله دستغیب هست رحمت الله علیه، که گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای محراب، همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا رو. حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه امروز ما حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه، و منم عرض تسلیت دارم سال روز شهادت فقیه عارف حضرت آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی را، که به حق از نوادر روزگار بودند و به گردن ملت ما به خصوص فارسی ها بسیار بسیار منت عظیمی دارند و از شهدایی هم بودند که نحوه شهادتشون به گونه ای بود که درس آموز بود که انسان این گونه مثل مولای خود که سالها برای او اشک ریخته اربن اربا بشود. رضوان الله
سلام. خیلی متشکرم، ممنون توضیحاتی که دادیم. خدا رحمت کنه ایشون و همه شهدای انقلاب اسلامی رو. ما خدمت آقای رضایی تهرانی در مورد اسماء و صفات خداوند صحبت میکنیم و از این جلسه در مورد علم و اراده خدا قرار که آقا برامون صحبت کنیم. البته بحث در مورد علم زیاد هست، شاید به بحث اراده امروز نرسیم، ولی قصدمون این هست که در مورد علم و بعد هم اراده صحبت کنیم. آقا به عنوان اولین سوال مثل همیشه که خدمت شما هستم، علم رو تعریف کنید و اقسام اون رو برامون بفرمایید.
بله، علم در فارسی ترجمه می شود به دانش، دانستن یا آگاهی، که در حقیقت اگر مصدر معنی بشود به گونه ای معنا میشه، اگر اسم مصدر معنا بشود به گونه دیگر. دانستن مصدر است و آگاهی که محصول دانستن است اسم مصدر است. علم هم بر دانستن اطلاق میشه و هم بر آگاهی، و علم در برابر جهل است. جهل به معنای ندانستن و ناآگاهی. از واضح ترین مفاهیم برای انسان مفاهیمی است که انسان اون مفاهیم رو به علم حضوری یعنی به وجدان درک میکنه. اگر چیزی رو انسان وجدان کرد، او رو بسیار خوب میفهمد و یاد میگیرد. ما هر کداممان از علم و جهل، از دانستن و ندانستن، از آگاهی و ناآگاهی تصور روشنی داریم، چه اینکه از گرسنگی، از تشنگی، از بلوغ تصور روشنی داریم. پس نیاز چندانی برای کنکاش در معنای علم نداریم. اون چه که باید در آن کنکاش کنیم این است که حقیقت علم چیست. از معنای علم تصور روشنی داریم. بزرگان ما در دانش حکمت وقتی پرداختن به علم شناسی و تفسیر علم، گفتن علم عبارت است از حضور معلوم در نزد عالم. می دانیم که ما صفات کمالی رو اقسامی می کنیم. یکی از تقسیمات صفات کمالی این است که صفت کمال در من یا متعلق دارد یا متعلق ندارد. مثلا اگر من میگم من زنده هستم، زنده بودن متعلقی ندارد. اما اگر گفتم من میدانم، بلافاصله مخاطب سوال میکند چه چیز را. پس علم از اون مقوله هایی است که متعلق میخواهد. متعلق علم رو اصطلاحاً میگیم معلوم، دانسته شده. حالا اگر معلوم در نزد عالم حاضر باشد به این میگیم علم یا به این میگیم آگاهی. الان بسیاری از امور هست که ما نسبت به اونها هیچ آگاهی نداریم، چون معلوم در نزد ما حاضر نیست. اون وقت همین جاست که ما برای علم تقسیماتی میچینیم، که یکی از این تقسیمات این است که علم یا حضوری است و یا حصولی است. علم حضوری دانشی است که خود معلوم پیش عالم هست، وجود معلوم پیش عالم هست، مثل اینکه من دائما به خودم علم دارم چون خودم پیش خودم حاضرم. الان من به تصورات خود علم دارم، مثلا تصور بکنم گنبد مطهر حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه رو. خب خود این صورت گنبد پیش من حاضره،
بله.
علم من به این گنبد نیاز به واسطه نداره. به این میگیم علم حضوری، علمی که خود معلوم پیش عالم حاضر. در مقابل علم حصولی، یعنی علمی که خود معلوم پیش من حاضر نیست، صورتی از او پیش من حاضره، یعنی من با واسطه دارم او رو درک میکنم. غیر از علم من به خودم و علم من به وجدانیاتم، تمام علوم دیگر بشر علوم حصولی است، علومی است که واسطه میخورد. یعنی من با صورت ذهنی دارم اشیاء بیرون رو فهم میکنم و ابزار تحصیل این صورت ذهنی هم همون حواس و ادراکات منه، یا از راه دیدنه، یا از راه شنیدنه، یا از راه بویدنه، یا از راه چشیدنه، یا از راه لمس کردنه. به هر حال خدای متعال به انسان ابزار ادراکی داده، این ابزار ادراکی میآید صوری رو در ذهن من ایجاد میکنه، من با این صور خارج رو درک میکنم، ولی از بس این صورت ها شفافه انسان خیال میکند که داره خود خارج رو درک میکنه. مثلا من الان میگم خب این لیوان دیگر و اینم آب داخل لیوان،
درست.
این میز دیگر و اینم شیشه روی میزه، همه اینها رو من دارم با واسطه درک میکنم،
بله.
یعنی صورتی از این شیشه در ذهن دارم، صورتی از این میز در ذهن دارم، صورتی از این آب و لیوان در ذهن دارم، چون اون صورت مطابق با خارجه من خارج رو درک میکنم. به این میگیم علم حصولی،
درسته.
پس در علم یک تقسیم این است که علم یا علم حضوری است یا علم حصولی است. علم حصولی علم با واسطه است. اون وقت بین علم حضوری و علم حصولی بزرگان ما نشستن بررسی کردن 17 تا فرق پیدا کرد.
17
فرق که یکی از این فرق ها اینه، در علم حضوری خطا راه ندارد.
خب
الان من دارم خودم رو درک میکنم،
بله.
همیشه خودم پیش خودم حاضرم. خطا نداره. من گرسنم، دلم داره سرصدا میکنه از گرسنگی، خطا نداره. گرسنم یا من سیرم، این احساس خطا بردار نیست. ولی در علم حصولی خطا هست. حالا من یک تصوری از یک شیئی دارم، بعد میفهمم این تصور تصور درستی نبوده. فقط الان در خطای در ادراک بصری، ادراک چشمی، بیش از 4000 نوع خطا کشف کردن که گاهی به صورت معما حل میشه. نردبانی میکشه، میگه پایین و بالای این نردبان اندازه همه، شما میگی معلومه پایینش بزرگتره بالاش تنگتره، خط کش میگذاری ببینی نه یکسانه. به این میگیم خطای چشم. این خطای چشم برمیگرده به این که ما در علم حصولی خطا داریم، ولی در علم حضوری خطا نداریم. حالا اگر بعد رسیدیم به این نکته که خدای متعال دانش حصولی ندارد،
بله.
همه دانشهاش حضوری است، یعنی نعوذ بالله ما در مورد خدا خطا نداریم، سهو و نسیان نداریم. خب یک فرق اساسی است بین دانش حضوری و دانش حصولی. یک تقسیم دیگه عرض بکنم، علم رو ما به دو بخش علم انفعالی و علم فعلی تقسیم میکنیم. علم انفعالی یعنی علمی که من متأثر میشم از معلوم. اینجا لیوان آبی هست، توش آب هست، در تعامل با او ذهن من تأثیر میپذیره، تصویری شکلی از او میگیره و به این میگیم علم انفعالی. اما گاهی وقتا علم معلوم ساز است، علم معلوم را میسازد. قدیمی ها مثال میزدن، شما رفتی قله اولین بارته، حواست نبوده، سرتو انداختی رفتی بالا، یه لحظه برمیگردی تصور سقوط میکنی، بلافاصله ثابت میشی. این تصور بله. سقوط تو رو چه میکنه؟ ساقط میکنه. به این میگیم علم فعلی، علمی که معلوم رو ساخت، قبل از معلوم بود و معلوم را ساخت. حالا باید برسیم که آیا علم پروردگار علم انفعالیست یا علم فعلیست، علمیست که معلوم رو میسازه. پس ما از علم آگاهی تصور روشنی داریم چون از وجدانیاته.
درست.
و حقیقت علم یعنی حضور معلوم در نزد عالم، که حالا این حضور معلوم گاهی حضور بی واسطه است، گاهی حضور با واسطه است، ولذا علم رو تقسیم کردیم به علم حضوری و حصولی و دیگر تقسیم کردیم به علم فعلی و انفعالی.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم، آیاتی از کلام وحی رو با هم مرور کنیم، برمیگردیم سوالات دیگری در مورد علم خدمت شما مطرح میکنم.
والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
خدمت جناب آقای رضایی تهرانی هستیم در مورد صفت علم و که گفتن آگاهی و دانستن هست برامون صحبت کردن و تقسیماتی را هم گفتن. ادامه سوالات من این سوال مطرح کنم: آگاهی و علم خدا به چه معناست و چه تفاوتهایی با آگاهی در خلق خدا دارد؟
بله، ببینید، ما در همه صفات کمالی قائل به اشتراک معنوی هستیم. معنی اشتراک معنوی یعنی چی؟ یعنی معنای یک فضیلت در ما و خدا یکسانه، مفهوم یکسانه، مستاق متفاوته.
درست.
ولی مفهوم یکسان. در حقیقت میشه شعر میان ماه من تا ماه گردون. تفاوت از زمین تا آسمان است، گفت فلفل هندی سیاه و خال مهرویان سیاه. خب در حقیقت در خدا هم علم یعنی آگاهی، در خدا هم علم یعنی دانستن. نکته این است که علم خدا با علم خلق خدا چه تفاوت هایی دارد که ما در حقیقت با این تفاوت‌ها می‌خوایم بیایم خصوصیت مصداق رو احراز کنیم و بگیم خدای متعال گرچه عالم است و ما هم عالمیم، اما علم او به چه معناست از نظر مصداق، علم ما به چه معناست از نظر مصداق. اولین تفاوت این است که خب علم ما ممکن است، علم خدا واجب است. یعنی علم ما ممکن الوجوده، اما علم خدای متعال واجب الوجوده.
باید باشد
و بوده و به هست و خواهد بود. دوم این که علم ما حادث است، علم خدا قدیم است و ازلی است. ما علممون دیروز نبوده، فردا هم احتمالاً خدایی نکرده آلزایمر بگیریم نیست. خدا رحمت کند، بزرگترین شاگرد شیخ انصاری رو میرزا حبیب رشتی که فرموده بود شیخ انصاری سه صفت داشت: زهد داشت، قدرت و ریاست داشت و علم. علمش رو به من ارث داد، ریاستش رو داد به میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تنباکو، زهدش هم با خودش برد در خاک. این کسی که وارث علم شیخ انصاری است، گفتن اواخر عمر از خانش تا حرم امیرالمومنین در نجف میخواست بره، راه رو گم میکرد. اگر میرفت برگشتن راه رو گم میکرد. یعنی صفحه علم پاک شده بود، آلزایمر آمده بود، همه چیز رو برده بود. بچه‌شو طرف نمی‌شناسن. علم ما سابقه عدم دارد و لاحقه عدم، نبوده بعدن هم معلوم نیست باشه یا نباشه. علم خدای متعال ازلی و قدیم، حادث نیست. سه، علم ما همونطور که ازلی نیست، یقیناً ابدی هم نیست. یعنی ابتر است، ناقص است. علم خدای متعال همونطور که ازلی هست ابدی هم هست. چهار، علم ما نیاز به ابزار داره. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خدای متعال با گوش و چشم و اینها با این ابزار کاری کرد که ما عالم بشیم، اما علم خدای متعال احتیاج به ابزار نداره. و لذا سمیع به ما یبصر، بصیر به ما یسمع، که به تفسیر این روایات میرسیم. پنج، علم ما خطاپذیره، علم خدای متعال خطاپذیر نیست. چون علوم ما 99% حصولیست،
بله،
علوم خدای متعال 100% حضوریست. تازه اونم معنای اعلای حضور رو دارد. شش، علم ما ناقصه، قلیله، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اما علم خدای متعال کامله. هفت، علم ما محدوده، علم خدای متعال نامحدوده. ما اصلا تصور شفافی از نامحدود نداریم، چون خود محدودیم. یک تصور روشنی از وجود نامحدود، دانش نامحدود، توانایی نامحدود نداریم. فقط لفظش رو بر زبان جاری میکنیم، میگیم دانش بشری که بماند، دانش ماسب الله محدود است، دانش خدای متعال نامحدود است. یاد جمله ابن عباس افتادم، یاد کنیم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، از ابن عباس پرسیدن علم سایر اصحاب پیغمبر در کنار علم باب علم نبوی علی ابن ابی طالب علیهم السلام چگونه بود؟ گفت ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی جنب علم علی ابن ابی طالب الا کقطره الى البحر، مثل یک قطره نسبت به دریا علم من و علم سایر اصحاب
همه با هم اینطور.
خب ببینید، در حقیقت ما اینو هنوز راحت میفهمیم، اما علم نامحدود الهی رو نمیفهمیم. هشتم، علم ما قابل کاهش یا افزایش. علم خدای متعال لا یتغیره، نه کاستی میفذیرد نه فزونی،
نیازی داره تکمیل بشه.
اصلا معنا نداره، نه نیازی نداره، معنا ندارد، چون بر نامحدود افزودن معنا نداره و علم پروردگار نامحدود، بر نامحدود نمیشه چیزی افزود. نه، علم ما امانت و هدیه الهی است، بالغیره و للغیره. علم خدای متعال مال خودش، ذاتیشه، از کسی علم قرض نکرده، کسی به او علم نداده. دهم، علم ما دو گونه بود، هم حضوری بود و هم حصولی، و 99% علوم ما حصولی است که خطاپذیر هم هست. اما دانش خدای متعال فقط حضوری است، و اگر برخی به این سمت رفتن برای خدا دانش حصولی هم تصویر کنند، در تصویر دانش حصولی برای خدا ناجح نبودن و مورد نقد واقع شدند. یازدهم، علم ما نیاز به معلم دارد، علم خدا نیاز به معلم ندارد. الرحمن علم القرآن، علم الذي علم بالقلم، اتقوا الله و يعلمكم الله، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اما خدای متعال علمش ذاتیش، معلم نمیخواهد. دوازدهم، علم ما گاهی زار، گاهی نافع، گاهی هم خونساز. ما سه گونه علم داریم، بعضی از علم ها نفع داره، بعضی از علم ها نه نفع داره نه ضرر داره، بعضی از علم ها ضرر داره، اما علم خدای متعال فقط نافع است. علم پروردگار خونسا یا زار نیست. سیزدهم، علم ما سطحی است، ژرف نیست، عمیق نیست.
درسته.
علم خدای متعال ژرف است و اجتناحی است، به کنه هر چیزی میرسه. والله علیم بكل شیء، علم بكل شیء، گستره هر چیزی است و اون هم تا عمق وجود او نافذه. پس در حقیقت علم خدا عبارت است از حضور خود در نزد خود و حضور ما سوای خود در نزد او به علم حضوری گسترده نامتناهی ژرف که ما تصور خیلی روشنی هم از او نداریم. میدانیم که چندان
نمیدانیم. خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم، سوالات شما هم به دستم میرسه، خدمت آقا مطرح خواهم کرد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو سه تا سوال از طرف بینندگان به دستم رسیده که خب مربوط به همین بحث و همین نکته هم هست، الان خدمت شما مطرح کنم. این که گفتن قرآن میفرماید و جعلوا لله شرکا اقل سموهم ام تنبئونه به ما لا یعلم فی الارض. یعنی چه که خدا برخی امور روی کره زمین را نمیداند، یعنی علم او محدود است؟
بله، ببینید اول من آیه رو ترجمه کنم. و جعلوا لله شرکا، آمدن مشرکین و کفار برای خدا شریکانی قائل شدن.
آها.
این بت هبل است و این عزاست و این نصر است و این یعوق است. خدای متعال بفرماید آیا اینها خبری دارن در کره خاکی و دارن به خدای متعال خبری میدهن که خدا نسبت به او علم و دانش نداشته؟ یعنی خدا در کره خاکی شرکایی داشته ولی خودش خبر نداشته. ام تنبئونه به ما لا یعلم فی الارض. معنی این آیه اینه، خدای متعال میخواد بگه اگر من عالمم به کل شی، اگر سر تا سر گیتی مصداق علم من است که خواهیم گفت که عالم علم پروردگاره، معنا ندارد که شما چیزی بدانید و من ندانم.
درسته.
یعنی معنا ندارد من شریک داشته باشم، اونم در کره خاکی، اونم شما بدانید و اون شریک رو تقدیس کنید ولی من از اون شریک خبری نداشته باشم. پس در حقیقت این نفی حکم به لسان نفی موضوعه. مخاط خدای متعال بگه اصلا شریکی برای خدا وجود نداره، شما تخیل میکنید که شریک دارد. از این خدا تعبیر میکند به ما لا یعلم فی الارض. خب چیزی که نیست و نمیتواند باشد و محال است، این متعلق علم هم قرار نمیگیره. خدای متعال شریک داشتنش محاله، اگر محال است متعلق علم هم نیست. اینها آمدن در کره خاکی خواستن برای خدا شریک فرض کنن، خدا میگه چیزی رو که من نمیدانم یعنی وجود ندارد شما میخواهید بگید هست و به من بیاموزید؟ درست. این معنا نداره.
یه سوال دیگه این که اهل بیت علیهم السلام فرموده اند ما ظرف علم خداییم، یعنی علمشان با علم خدا هیچ تفاوتی ندارد؟
سوال خوبی است. اهل بیت علیهم السلام فرمودن نحنو عیبت علم الله و اوعیتون لمشیئت الله. ما ظرف دانش خداییم و از اون طرف ظرف اراده خداییم. که ما به بحث اراده همونطور که فرمودید بعدن میرسیم. معنای این جمله این است که اون مقدار از علم پروردگار که میتواند ظهور و بروز پیدا کند و در جهان ما سوا ظهور و بروز پیدا میکنه از دایره وجودی ما پخش میشه. و این حرف درستی است. ما معتقدیم اول مخلوقات حقیقت محمدی است، نور 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین، و خدای متعال مقرب تر از اینها به خود ندارد. آخر زیارت جامعه چه میگیم؟ اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته لجعلتهم شفعائی. خب این اقرب تعارف نیست، یعنی خدای متعال اگر در رأس هرمه اولین موجودات بعد از خدا که فرض میشوند حقیقت 14 معصومه. اگر اونها شدن بعد از خدا اول، یعنی علم الهی و اراده الهی از اونها نشأت میگیره. به این میگیم عیبت و علم الله، اما این معنیش این نیست که علم اینها مثل علم خدا نامحدوده.
درسته.
پس اون مقداری که از علم خدا قرار است در ماسوا جلوه پیدا کند از دریچه 14 معصوم جلوه پیدا میکنه، ولی علم 14 معصوم رو هم دیگه نسبت به علم خدای متعال نسبت محدود است به نامحدود، و محدود نسبت به نامحدود نسبتش نامحدود است.
آیا علم ما و خداوند در مفهوم با هم اختلاف دارد یا در مصداق؟
بله، یه اشاره‌ای به این مطلب داشتیم. علم انسان، نه انسان، جن، نه جن، علمی که در ماسوای خدا مطرح است، چون خدا معتقد است به حق که همه عالم شاعر است، شعور دارد و علم دارد. علم ماسوای خدا با علم خدا در مفهوم شریکه. علم یعنی آگاهی، مثل وجود یعنی هستی، مثل قدرت یعنی توانایی. ما اینجور نیست که علم در ما به یک معنا باشه، در خدا به معنای دیگری باشه. مفهومن شبیه به همین، اما مصداقا همون میان ماه من تا ماه گردون. یعنی همون 13 فرقی که بین علم خدا و علم انسان گفتیم در اینجا هم حاکمه. و شراکت در مفهوم به تعبیر استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی، نه فخریست برای ممکن، نه نقصیست برای واجب. الان ابو سفیان انسانه، معاویه هم انسانه، پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام هم انسانن، به این معنا که تعریف انسان بر هر دو صادقه. اما معنیش این نیست که اگر او انسان است اینم انسان است. مصداق یکی است، رتبه یکی از جماد پستره، دیگری فکان قاب قوسین او ادنا.
یه دلفرجام آرزو میکنم نماز اول وقت شما هم قبول باشه. یه سوالی رو قبل از اینکه بریم به استقبال اذان خدمت حاجا مطرح کردم که حاجا گفتن پاسخش طولانی تر میشه، موکول شد به این زمان. اجازه بدید دوباره بخونم. در مورد بحث علامه طباطبایی رحمت الله علیه بود که ایشون در اواخر عمر اینقدر دچار فراموشی شده بودن که در بیمارستان حتی لیوان آب دستشون میدادن باید بهشون تذکر میدادن که آب است، بفرمایید ملک کنید. ولی در همان حال که مرحوم علامه زیر لب زمزمه ای داشتن، وقتی از ایشان میپرسیدن چه میکنید، میفرمودن تکلم با حضرت حق. این مطلب نشانه چه میتواند چیست؟ به خصوص که در اکثر افرادی که آلزایمر میگیرن شاهدیم که هم علوم حصولی و هم حضوری را از دست میدهند.
بله، ما علم رو به دو بخش تقسیم میکنیم، علم مستقر و علم مستودع. علم مستودع علمیست که در کهنسالی از بین میره. تعبیر قرآن کریم این است که بعضی ها در ارزل عمر قرار میگیرن، لکیلا یعلم بعد علم شیئا، که همون اشاره به آلزایمر داره. در آلزایمر و فراموشی همه دانش ها مورد فراموشی قرار نمیگیره، ولذا دیدید خیلی از کسانی که آلزایمر میگیرن حافظه کوتاه مدتشون از دست میدن، اما حافظه بلند مدت رو از دست نمیدن. خاطرات 40 سال قبلش رو یادشه، اما کسی رو که دیروز دیده امروز میبینه بازشناسی نمیکنه.
بله،
پاره ای از دانش ها ما داریم که این دانش ها با جان آدمی گره میخوره، که از او تعبیر میکنیم در فلسفه به اتحاد علم و عالم و معلوم، یا اتحاد عقل و عاقل و معقول. این دانش ها از بین رفتنی نیست، چه اینکه هیچ دانش حضوری با آلزایمر از بین نمیره. من وقتی آلزایمر میگیرم خودم رو گم نمی کنم. اینجور نیست که گرسنم بشه نفهمم گرسنه هستم. پس در حقیقت آنچه که از دست میره پاری از دانشهای علم حصولی است.
برای همگان هم یکسان نیست،
متفاوت.
متفاوت.
علامه طباطبایی اصلا بحثشان متفاوت است، به خاطر اینکه ما نوعی از دست دادن دانشهای جزئی را داریم به خاطر رسیدن به دانش‌های کلی. مثل انسانی که در سیر و سلوک به مقام فنا میرسه یا در آستانه مقام فناست، اونقدر واردات ربانی شدیده که دیگه انسان به این جزئیات توجهی
نداره
و لذا علامه میبینید آب به دستش میدید اصلا در این عالم نیست. به تعبیر ما تنازل ندارد، باید آب رو به دهانش نزدیک کنی ولی همون موقع داره ذکر الهی رو میگه، چون اون دانشی که باید باشد که ناشی از اتصال به مقام وحدت است هست. وقتی وحدت جلوه کرد احکام کثرت منمحی میشه و ضعیف میشه و این طبیعی و این کمالی است برای انسان اگر خدا روزی کنه به انسان به این کمال برسه. چطور میشه که امیرالمومنین علیه السلام درد پای خود را وقتی کشیدن از تیر از پا نمیفهمه؟ خب این دانش دیگه، درد رو انسان باید ادراک کنه. این ادراک نیست، چرا؟ چون تو سجده است و در مقام فنایی به سر میبره، این درد احساس نمیشه.
اجازه بدید چند تا سوال، یه سوال دیگه مطرح کنم. از طرف شما دو سه تا سوال رسیده، یه سوال مطرح کنم که بحثمون رو یه مقدار پیش ببریم، انشالله فرصت کنم اونها رو هم بخونم. گونه های علم الهی کدامند؟ میشه برامون بفرمایید؟
بله، خدای متعال دارای انحاء گونه گونه علمن. در یک تقسیم بندی میگیم خدای متعال علم به خود دارد و علم به ما سوای خود دارد.
خود و ما سوای.
خدای متعال خود برای خود مجهول نیست. خود برای خود معلوم است. ذات الهی در پیشگاه ذات الهی با همه اسماء و صفات و کمالات حضور دارد و این علم پروردگار است. به خود که به این میگیم علم ذات، به ذات. این علم ذاتی است، یعنی مربوط به ذات پروردگاره، علم فعلی نیست. میایم در مقابل علم به خود، علم به ما سوای خود. علم به ما سوا الله رو هم به دو بخش تقسیم میکنیم، میگیم علم قبل الایجاد و علم بعد از ایجاد.
بله،
یعنی خدای متعال علمی قبل از ایجاد دارد و علمی بعد از ایجاد. قبل از اینکه خلقتی صورت بگیرد، آفرینشی نقش ببندد، خدای متعال به آنچه که می‌خواسته بیافریند آگاه بوده، با تمام جزئیات و ضوابط و روابط. چنج بعد از این هم که حالا خلق کرد، آفرید و ایجاد شدن، خدای متعال به همه آگاه است. پس ما در حقیقت سه گونه علم برای خدای متعال ثابت کردیم: علم ذات به ذات، علم ذات الهی به ما سوا اجمالاً، علم ذات الهی به ما سوا تفصیلاً، یا علم ذات الهی به ما سوا قبل از ایجاد، یا علم ذات الهی به ما سوای خود بعد از ایجاد. هر کدام از اینها دلیل خاص خود رو دارد. دلیل اینکه خدای متعال به ذات خود علم دارد در فلسفه این گونه ثابت شده که خدای متعال مجرد است، مادی نیست. ملاک جهل مادیته، ملاک علم تجرده. الان این قسمت میز به آن قسمت میز آگاهی ندارد، چون اون قسمت در محضر این قسمت نیست. مادیت این چنینه، ماده مایه انحجاب، مایه دور بودن، مایه عدم احاطه است. اگر موجودی مجرد بود، یعنی هیچ گونه مادیتی در اون مطرح نبود، این همیشه خود پیش خود حاضر است، هیچ گونه حجابی برای او حاکم نیست. خدای متعال بدون شک مجرد است و چون مجرد است پس خود پیش خود حاضر است. این رو میگیم علم ذات به ذات. اما علم خدای متعال به ما سوا قبل از ایجاد، دو دلیل براش اقامه میکنیم. دلیل اول این است که خدای متعال علت همه موجودات و در او شکی نیست. خدا فاعل الفوائل، علت العلل، مسبب الاسباب. پس خدای متعال علت ما سواست. خب علم به علت، علم به معلول است اجمالا. اگر علم به علت کسی پیدا کرد، علت چون علت معلولات است، علم به او علم به همه معلولات است به نحو اجمال، به نحو اندماج، که حالا اینو توضیح خواهم داد. مقدمه سومی که خدای متعال الان گفتیم خودش به خودش علم داره. پس خدای متعال به خودش علم داره، خودش علت ماسواست، علم به علت، علم به معالیله. پس خدای متعال به همه معلولات، به همه آفریده ها علم داره. برای این علم قبل الایجاد مثال میزنن فلاسفه و متکلمین برای اینکه برای ما یه مقداری مطلب درست بشه. ببینید یه مرجع تقلید قوه اجتهاد داره.
بله
درست شد. در یه روز 100 تا استفتا ازش میشه، همه رو جواب میده. این جواب‌ها در اون قوه استنباط بود یا نبود؟
بود.
اجمالاً یا تفصیلاً؟
اجمالاً.
یه ریاضیدان که فوق تخصص ریاضی است، هر مسئله ریاضی برش عنوان میکنن پاسخ داره. این پاسخ‌ها در اون قوه ریاضیاتش بود یا نبود؟
بود،
به نحو بساطت، به نحو اجمال. علم به علت، علم به معالیل است، چون معالیل از همین علت دارن سرچشمه میگیرند. به نحو اجمال. دلیل دوم که متکلمین بیشتر به این دلیل مایلن، میگن آقا ما عالم رو که میبینیم، ما سوای خدا رو که میبینیم، وجود اینها دلالت دارد که علتی دارد. وجود معلول دلالت میکنه بر وجود علت. از اون طرف ما میبینیم اینا گتره نیستن، هدفمند، نظاممند، از ریز اتم ها بگیرید تا کهکشان ها بر اساس دقیق ترین فرمول های ریاضی و فلسفی دارن میگردند و میچرخند. همونطور که از اصل وجود آنها به علت پی میبریم، از این هدفمندی و نظاممندی به عالم بودن و دانشمند بودن و با نقش کار کردن علت پی میبریم. این با نقش کار کردن، این عالم بودن، یعنی همون علم قبل از ایجاد. خدای متعال میدانسته چه میکند و کرده است. نه اینکه نعوذ بالله به خلقت خود جاهل باشه و بخواد یک بدون نقشه کار بکنه. نه، نقشه الهی همون علم الهی قبل از ایجاد. در روایات ما هم فراوان بر این تأکید شده، عالمون اذ لا معلوم، معلومی نبود اما خدای متعال چه بود؟ عالم بود. میرسیم به قسم آخر، علم بعد از ایجاد. حالا خدای متعال آفرید. این علم بعد از ایجاد یعنی همه آنچه که خلق شده در محضر پروردگاره. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم خدا علم حصولی نداره، خدا ذهن نداره. علم خدا علم حضوری است. معنی علم حضوری یعنی چی؟ یعنی عالم در محضر خداست. اصلا عالم علم خداست. اصلا عالم علم فعلی پروردگاره. این گونه نیست که خدای متعال نعوذ بالله مثل من اگر بخوام چیزی رو بفهمم باید او رو تصور کنم. نه، چطور من خودم پیش خودم حاضرم، چطور تصورات من پیش من حاضره، تمام ما سوى الله عند الله حاضر وجودن. به این میگیم علم تفصیلی پروردگار بعد از ایجاد. لذا میتونیم من و شما افتخار بکنیم بگیم ما به این شرافت و کرامت مشرف و مکرمیم که ما علم پروردگاریم. مشکلی هم نیست، درسته. عالم علم پروردگاره. مرحوم امام فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. اون دو قسم اول، یعنی علم ذات به ذات و علم ذات به ما سوای ذات تفصیلا نه اجمالا، این دو تا رو میگیم علم ذاتی. این علم بعد الایجاد رو میگیم علم فعلی. قبلا گفتیم در صفات ذات و صفات فعل، صفات ذات لایتغیره ولی صفات فعل قابل کم شدن، زیاد شدن، حدوث و همه این مسائل هست.
دو سه تا سوال به دستم رسیده مربوط به همین بحث اخیرتون، سه دقیقه هم بیشتر فرصت ندارم، سریع بخونم. متکلمان و فیلسوفان با طرح بحث علم خدا قبل از ایجاد دنبال حل چه مشکلی هستند؟
سوال بسیار خوبی است. حل مشکل این که اگر بگیم خدای متعال بدون نقش کار کرده و با اینکه بدون نقش کار کرده این جهان آفرینش نظاممند و هدفمند در آمده، ما سنخیت بین علت و معلول رو از دست میدیم. و حال اینکه سنخیت بین علت و معلول ضروری است. ببینید آتش با سوزاندن سنخیت داره، آب با تر کردن سنخیت داره. معنا نداره علت با معلول دارای سنخیت نباشه. سنخیت اون ربط وجودی است. اگر قرار بشه جهان نظاممند و هدفمند و اینقدر دقیق که همه رو دیوانه کرده این نظاممندی عالم، از خدایی که این خدا بی نقشه کار میکنه، گتره کار میکنه، این دو قابل سازش نیست. لذا اون علم پیشین رو باید داشته باشیم تا این نظاممندی و هدفمندی رو بتونیم تفسیر کنیم.
اینم پرسیدن آیا مشیت خداوند فعل خداست یا ذات خدا، و اگر فعل خداست در کجا قرار گرفته است؟
مشیت و اراده الهی به بحثش مفصلا خواهیم رسید.
درسته.
اون چه که الان باید اشاره کنیم که جواب این عزیز رو داده باشیم این است که اصولا اختلاف بین متفکران اسلامی که آیا اراده هم اراده ذاتی است و هم اراده فعلی که جناب ملا صدرا میگوید، یا اراده فقط اراده فعلی است و ما اراده ذاتی نداریم، که رو برهم علامه طباطبایی میگه. بر اساس اختلاف این دو مبناست که میتوانیم به این تفسیر بنشینیم که آیا ما اراده در مقام ذات داریم یا نداریم. اگر نداشته باشیم اراده فقط در مقام فعل الهی است که ان الله تعالی خلق المشیه و خلق بالمشیه کل الاشیاء، یا نه اراده در مقام ذات هم هست، حالا به علم و قدرت برمیگردد یا به چیزی دیگر، خودش بحث مفصلی داره. ان شاءالله در بحث اراده به این بحث خواهیم پرداخت.
اگر علم خدا به چیزی تعلق گرفته باشد آن هم محتوم است؟ مثلا اگر علم خدا تعلق گرفته که شخصی شقی باشد نمیتواند شقی نشود؟
این رو قبلا هم در بحث قضا و قدر و اختیار و اراده گفته بودیم. علم خدای متعال به اشیا تعلق میگیره، به تعبیر من با بند و بیلش. من انسان اگر مختارم و در این مختار بودن مجبورم، اگر خدای متعال به سعادت و شقاوت من علمش تعلق بگیره، اون سعادت و شقاوت رقم زده شده یه توسط خود من است. این گونه نیست من برای خودم سعادت رقم بزنم خدا برای من شقاوت بخواهد.
درست.
من برای خودم شقاوت رقم بزنم خدا برای من سعادت بخواهد.
خیلی متشکرم.